بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین صلوات یدی بفرمین اللهم صل عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد ما به موازات شبها دو تا بحث داریم، یه مقدمه که رو به پایان تقریبا و یک متن بحث که ادامه سالهای گذشته است. در اون مقدمه عرض کردیم محضر شما که در روایات بسیار معتبر متعدد متضافر هست که شیعیان دوره هم جمع بشن ذکر الله میکنن برای از مصادیق گفتن ذکر خدا، یاد خدا، اینی که از اهل بیت میگن. توضیح دادیم که اینا ربطش چیه به هم و بعد فرمودن که این آفتی داره. اصلا شما تا وقتی تو مسیر شیطان باشید که باهاتون کاری نداره، میذاره کارتونو بکنید. اصلا از بعضی هم خودش میاد یاد میگیره و تتلمذ میکنه و شاگردی میکنه. میگه بعضی وقتا یه کاری میکنه طرف عقل جن نمیرسه، شیطون هم ظاهرا از جن، خلاصه عقلش به بعضی کارا که انسی ها انجام میدن نمیرسه. اونا هم یاد میگیره و یادداشت برداری میکنه و فیش برداری میکنه برای آینده. اونجایی که شیعه ها دوره هم جمع میشن، مؤمنین دوره هم جمع میشن، میاد با اختلاف ایجاد کردن مجلس رو به هم میزن. راهکاری که اهل بیت دادن، فن بدلی که اهل بیت زدن تو این فنون رزمی، هر فنی که یه نفر رو زمین میزنه تو این فنون رزمی که درگیری دارن یا مثل کشتی نمیدونم جودو اینا هست، یه فن بدل داره که از قدرت حریف استفاده میکنه میزنه تش زمین. بلد باشه به جای اینکه زور بزنه زور حریف و خرج خودش میکنه. اهل بیت هم فن بدلی که زدن، البته اونو نه برای اینکه فن بدل بزنن، راهکار اصلاحشو بدن، فرمودن خب او دنبال اینه که دعوا درست کنه، شما به هم محبت کنید. خیلی دوست دارید به امامتون خدمت کنید، به شیعیان امامتون خدمت کنید. دلتون میخواد یه غذای ببرید در خونه امامتون، یه وعده غذا ببرید در خونه فقرای شیعه یا صالحین از شیعیان. دلتون تنگ شده امام رضا رو بخواید ببینید، برید یه مؤمن رو زیارت کنید یا قبر یک مؤمن رو زیارت کنید. این همان است، اون توجهی که امام رضا سلام الله علیه به عنوان مثال که نعوذ بالله عاجز نیست حتما شما بخواید تا مشهد برید. رفتن مشهد برکات مختلفی داره اون سر جاش، اما عنایت حضرت که مقید به نیست شما بریم مشهد. شما سر قبر یه شهید میری، حضرت رضا صلوات الله علیه همون التفات رو به شما میکنه که مشرف شدی به قبر مبارک خودش. این روایات گذشت. بعد عرض کردیم یه ادامه این فن بدل اینه که میگه اصلا پشت سر شیعیان شروع کن با خیرخواهی دعا کردن. آدم نمیتونه کسی رو که ازش بدش میاد یا بهش حسادت میکنه یا باهاش بینشون استکاک هست، سحر بلند شه یه ساعت قبل اذان صبح که آدم یا خوابش میاد، یا اگر اهل عبادت باشه خودش بخواد عبادت کنه، با یه عشقی رو به قبله گریه کنه، استغفار کنه برای برادر شیعه خودش. اگر بتونه این کار رو بکنه دیگه میتونه به راحتی با اون دعوا نکنه، میتونه به راحتی بینشون استکاک ایجاد نشه، میتونه به راحتی تحملش کنه، میتونه ندید بگیره. حالا یه روایت به عنوان نمونه در ادامه این عرض میکنم محضر شما. وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که حالا یه قدمم جلوتر، حالا به فقرهای شیعه خدمت کنید انگار به خود امام خدمت کردید، به زیارت یک شیعه بری انگار به زیارت امام رفتی، بعد میخواد بگه آقا فکر نکنی این مثلا یه آوانسیه دادن و دیگه، آقا مثلا گفته حضرت خواسته هوای شیعانشو داشته باشه، میگه آقا اینی که شیعه است و از صالحینه این واقعا ارزش داره ها، ما قدر و قیمت امامو که نمیدونیم، اما میگه وقت فکر نکنی دیگه، حالا به خاطر اینکه دستمون به امام نمیرسه گفته حالا بریم اینو ببینیم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که بعضی روایات توش خیلی ظرافته، مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه میتونه بفرماد قال رسول الله یا عبارت رو بیان کنه، پیشبم نمونه عرض کردم، اما برای اینکه تاکید ائمه رو بیان کنن یه جهتش اینه، جهات دیگه هم داره. میفرماد که بابام جعفر ابن محمد حضرت صادق صلوات الله علیه به من اینجوری فرمود، برای حجیت کلام امام کاظم سلام الله علیه برای ما با حضرت صادق سلام الله علیه هیچ یعنی هیچ فرقی نمیکنه. تو این امور اینطوری یکی از جهاتش اینه که این توصیه نسلا در نسل ائمه است. فرمود بابام جعفر ابن محمد به من فرمود که پدرش حضرت باقر به او فرموده، که پدر امام باقر حضرت سجاد به او اینجور فرموده، که پدر امام سجاد حضرت سیدالشهدا به او اینجوری فرموده، که سیدالشهدا فرموده امیرالمومنین به من فرمود که رسول خدا یه روز به ما فرمود. این یعنی که این قال یک امام نیست، یعنی قال هفت امام و یک ختم المرسلین. خیلی تاکیده این یه آیه در قرآن باشه ما رو چشممون میذاریم مولا دردش نمیره، اما اگر هشت آیه باشه یه مضمون رو هشت آیه تکرار کنه میفهمیم یه اهتمامی ویژه‌ای توش هست، وگرنه یه آیه هم کفایت میکنه، آیه قرآن رو چشممون میذاریم. خب چی فرموده پیغمبر؟ از موسی بن جعفر با این واسطه فرمود، پیغمبر فرموده که لا تستخفوا بفقراء شیعت علی و اطرته من بعده. حالا خدا بهت یه چیزی داده، یه دستت به دهنت میرسه، یه وضعی به هم زدی الحمدلله، یکی از فقراء شیعه رو دیدی، یه وقتی خیال نکنی حساب کتاب اون دنیا مثل این دنیاه. لا تستخفوا، بعدم تو ذهنت بگی خب حالا الحمدلله دیگه بخواد صدقه سر موسی بن جعفر یه وعده قضام دادیم در خونهشون، میخواد بگی آقا درسته من گفتم یه وعده قضا در خونه اینا بدی انگار وعده قضا به ما دادی، اما اینا محترمن ها، فکر نکنی اینا صرفا یه واسطن، خودشون هم موضوعیت دارن ها، فقط طریقیت ندارن. لا تستخفوا بفقراء شیعه علی و اطرته من بعده. یه شیعه دیدی در این روزگار دیندار شاکر پرده دری نمی کنه، فقرش باعث نشده اون غنای ذاتی خودشو از دست بده. لا تستخفوا، فکر نکنه الان توی دوزار داری اون نداره، سبک بشمارید بعد عبارت ببینید. چرا؟ فإن الرجل منهم، یعنی یکی از اینا، رجلم اینجا منظور مرد نی، حالا ممکن زن باشه، چه بسا یکی از اینا لیشفع فی مثل ربیعه و مضر. ربیعه و مضر دو تا قبیلن که جمعیت بالا 100,000 نفری دارن، اینا قیامت یه 100,000 نفر شفاعت میکنن. 100,000 نفر هم اینجا عدد کسرته، اینجوری نیست که دیگه بگه خب تراکنش شما برای امروز پایان یا باقی شفاعت ایشالو بعد از ساعت 12. این یعنی اینا بی حساب شفاعت میکنن. فکر نکنی که وقتی اینا کوچکن، ببین آقا اگر کسی انسانها رو بزرگ بداره دیگه اصلا جاش به اون نمیرسه، که اصلا یه وقتی به ذهن ما خطور میکنه که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یا حضرت صادق سلام الله علیه یه جایی ببینیم، بعد چون وضع مالیمون از اونا بهتره مثلا به ظاهر نعوذ بالله سبک نگاه کنیم، ابدا دیگه شیعه همچین چیزی به ذهنش خطور هم نمیکنه که من بخوام چه غلطی بکنم که امام رو کوچک بشمرم. میگه خب فکر نکنی الان نگاه درسته، اونجا چون میدونستی امامه. شیعه امام اینجوریه، حواستو جمع کن. اصلا این شیعه ها خیلی حرمت دارن. یکی از مشکلات دعواهای سیاسی و جناحی و باندی اینه که آدم حب و بغضش غیر از رفتن روی دشمنان اهل بیت و دوستان اهل بیت جناحی هم میشه. دیگه خالی میبند وقتی نماز زیارت عاشورا میخونه که انی سلمون لمن سالمکم، یه سلمون لمن سالمکم، اگر شیعه امیرالمومنین باشی و جزو گروه ما هم باشی. یه شیعه عرب اصیل نبود، این در اون در امالی شیخ صدوق بود، این در علل الشرایع، این از حضرت صادقه. یه شیعه عرب اصیل نبود، این امروز چجور مثلا فرض کنید طرف روی چیزی که برنده با یه چیزی که قلابیه فیک چینیه زده شیشه با هم کلکل میکنه. بالاترین کلکل این بود که من عربم، عرب حجازم، قریشی هستم و تو فلانی. یه آدم اگر گیج باشه سر پلاک ماشینش که من ایران 20م تو ایران 16ی دعوا میکنن با هم. من نمیم کد ملیم با 2-0 شروع میشه، تو با 1-0 شروع میشه. جهالت که تمام نداره، تمامی نداره و هر چیز دیگری. قرشیه که مثلا میتونه جزء بنی امیه باشه از نظر نسب، خب پیغمبر چون قریشیه کسی جرئت نمیکرد به بنی امیه مثلا بگه شما نسبتون فلانه. حالا درسته بنی هاشم اشرف و نسبن بودن، ولی بخیر اینام بعد علته یا ولتی که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، اینا ادعا میکردن همون قبیله پیغمبرن دیگه، ما از نسل پیغمبریم. دور از جون شما بلا تشبیه، انگار یه نفر این سیادت که واقعا شرافت هست، سیادت واقعا شرافت هست رو اینو مایه تفاخر کنه بزنه تو سر بقیه. ائمه این کار خیلی بدشون می اومد، یکی رو دعوت می کردن خونشون رفت عیادت سعسعه امیرالمومنین یا امام رضا ابن ابی نصر بزنطی و شام خونشون نگر داشت، رفت امیرالمومنین عیادت سعسعه. آقا اصلا شما حساب کنین، یعنی اون شعر سعدی آدم یادش میاد، آدم میگه کاش که من مریض میشدم، همه جام درد میگرفت تو میومدی عیادتم. سعدی میگه شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان، با خبر شدم تو به ضعفا سر میزنی. از شوق مریض شدم که ضعیف بشم، تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. سعسعه مریض شد، گفتن آقا داره وارد میشه. حضرت تا نشست اولین جملهش این بود، سعسعه عیادت منو مایه تفاخر نکنی، دل شیعیان منو بشکنی. این هم برای خودت بده، هم دل اونا، من به اونا غیرت دارم. بالاترین شرافت که این سیادته ممکنه نفر بزن تو سر بقیه، میخوام ملموسش کنم بگم سر چی چیزایی بحث میکردن. هی زد تو سر این شیعه غیر عرب که ما از نسل پیغمبریم. اینم چیزی نمیتونست بگه که، چون این نسبم قابل رقابت نیست که، اکتسابی نیست که بشه باش رقابت کرد. حالش گرفته شد، خلاصه پوزش به خاک مالیده شد، اومد پیش امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود برو اینجوری جواب بده. به به، خدا انشالله روزی کنه قیامت ما رو انکار نکنن و اینجوری تایید کنن. فرمود برو اینو بهش بگو، اخبر، برو بهش بگو فَإِنَّكَ بِالْوِلَایَةِ أَشْرَفُ مِنْهُ نَسَبًا، بگو تو از قریشی، من شیعم، من که شیعم من نسبم از تو اشرفه، چون من بابایی و ولایت اینا رو قبول کرد. امام صادق فرمود دیگه، فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر عندی من ولادتی من، من که بابام امیرالمومنین بیشتر از این که بابامه برام مهمه که مولامه. برو بهش بگو مولای منم هست. این به همه ماست، این اخبر به همه ما بشارت داده. اگه شیعه علی هستید اشرف و نسبید، مهمتر از این که پسرش باشید. و اگر کسی اینو باور کنه جا نداره حسن بخواد پشت سر یه شیعه حرف بزنه، به یه شیعه ظلم کنه، در معامله غش کنه، نمیدونم و امثال اینا، جا نداره دیگه. ما آقا سر سفره اعتقادمون نشستیم، همش سر سفره فکرمونیم. این تا اینجا. حالا یه روایت هم بخونم، حواس کردم بخونم، یه ربطی هم دادمش به بحث، حالا بخونم میبینید چرا ربط داره. این از امیرالمومنین گفتن ما ارسی، امیر آقا الان نسبمون رو ثابت کردم، الان ارسمون از پیغمبرم ثابت میکنم. ما با این تشیعمون نسب بردیم، اینم ارثمون. بازم موسی بن جعفر سلام الله علیه میگه، باز همینطور موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماد بابام به هم گفت. دیگه اون توضیح ها گذشت، میخواد تأکید کنه رو اهمیت موضوع که او از پدرش، از پدرش، از خود امیرالمومنین صلوات الله علیه. امیرالمومنین فرمود که دخلت علی رسول الله و هو فی قبا، پیغمبر اکرم قبا تشریف برده بودن، من بر پیغمبر وارد شدم، قبا، مسجد قبا در مدینه، و عنده نفر من اصحابه، یه عده از اصحابم دور پیغمبر نشسته بودن. تا من وارد شدم فلما بصرنی، تا منو دید، تحلل وجهو، اصلا گل از گلش شکفت، چهرش باز شد، و تبسم، یه لبخندی زد. من حالا از در وارد شدم تا برسم به پیغمبر را دارم. حتی نظرت الی بیاض اسنانه تبرق، من همیشه می اومدم دیدم پیغمبر یه جوری تبسم کرد که لبهای مبارکش باز شد، دندونای مبارکش برق زد و من سفیدی دندوناشو دیدم. مرحوم سید رضا هندی واسه دندونای پیغمبر شعر گفته. اصلا من وارد شدم پیغمبر حالش تغییر کرد، چهرش تغییر کرد، چهرش باز شد، انگار غمش فراموش شد. بعد خب امیرالمومنین دیگه، او آقای ادبه، اون ته جلسه نشستن، فرمون الی یا علی، بیا جلو. من یه قدری اومدم جلو، دوباره فرمون الی یا علی، جلسه رو به هم زد دیگه، باز کرد، من اومدم پیشش. فمازال یدنینی، انقدر گفت نه بیا بیا بیا، دستمو گرفت و برد پیش خودش نشون. فمازال یدنینی حتی الصق فخذی به فخذه، یعنی انقدر کنار پیغمبر نشستم، تو نماز متراکم جماعت پاهاتون میچسبه به هم، رانها به هم وقتی متراکمه اینطوری، یعنی منو حالا میشد اینجا هم باشه، انقدر هم نتونستم بغل خودم بشی، یعنی چسبیده پیغمبر نشستم. ثم اقبل علی اصحابه، کی؟ و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، کسی که مظهر رحمت خداست، همه رحمت خدا رو نمایندگی میکنه. رو کرد به اینا که اینو، یا حالا نشسته بود دیگه، بچه کوچیک که نبود. ثم اقبل علی اصحابه فقال، فرمود که معاشر اصحابی، اینم از مهربون پیغمبر با بقیه است، وگرنه میدونه اینو بگه حسودا قلقل میکنن برای میرن این درد سره، این از مهربونیشه. فرمود اصحاب من، اقبلت الیکم الرحمت، رحمت بر شما وارد شد. به اقبال علی اخی الیکم، علی که اومد رحمت وارد شد، حالا خودش مظهر رحمته. اقبلت الیکم الرحمت به اقبال علی اخی الیکم، معاشر اصحابی. حالا بخونم تا بهانه بحث معلوم بشه، میخواستم شیفت کنیم از مقدمه به اصل بحث. اصحابم، ان علی منی و انا من، واقعا پیغمبر باید چی کار میکرده که اینا تناب بگردن امیرالمومنین نبندن دیگه؟ چی کار باید میکرده؟ ان علی منی و انا من، از من، منم از اونم. یه وقت آقا دیدی مثلا فرض کنید که یه صاحب منصبی حاجب داره، 6 سری دربون داره، یه مهمون یه عزیزی میاد به این دربونه میگه این از منه، من هر وقت خواست بیا، اما نمیگه این از منه من از اینم. این از منه من از اینم، یعنی اون من اعتبار میگره، منم از اون، اون از من فیض میبره، منم از اون، او به من تکیه میکنه، منم به او. ان علی منی و انا من، روحه من روحی و طینته من طینتی، هو اخی و وصی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، وصی منه. بس اونجاییست که چجوری اهل بیت شیعیان رو منسجم کردن. شیعیان یه افکاری دارن، عقایدی دارن، یکیش اینه که امیرالمومنین وصیه. وارد نیمه دوم شدیم که ادامه بحثه، مسئله وصایت. راجع به وصایت حرفایی زدیم، خیلی حرفام نزدیم، بنزه ای که فرصت هست یه چند جمله امشب عرض میکنیم. میخواستم بحثو ادامه ندم، وارد موضوع بعدی بشم، ولی حیفم اومد. اینی که تو زیارت عاشورا میگیم السلام علیکم یا عبدالله، یبن رسول الله، یبن امیر المومنین، یبن سید الوسیین، شارحان عاشورا راجع به این صحبت کردن. یکی از کتاب‌های ممتاز در این زمینه مال یه ادیب برجسته از شاگردان میرزا شیرازیه به اسم میرزا ابوالفضل تهرانی، شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، کتاب مهمیه، البته یه قدری سخت خوندنش، برای همه شاید مناسب نباشه. سه تا نکته از ایشون میخونم، همین در حد این که این کتاب را معرفی کرده باشم. سه چهار تا نکته از این کتاب راجع وصی میخونم. یک، میگه آقا وصی عبارت از اون چی کسیه که من هر اختیاری در طول عمرم دارم، بعد از من اون اختیارها به او میرسه. پیغمبر هادی امته، معلم شریعته، ولایت تکوینی و وجودی داره، فصل خصومات با اوه، شریعت او آموزش میده و کارهایی که پیغمبر میکنه. وصی هم همینه. یه وقتی میگیم یه نفر وصی فلانیه، مثل این وکالت کاریا میدن، میگه آقا من به شما وکالت کاری میدم برای اینکه خودرو رو پلاکش رو عوض کنی. به این نمیگن وصی. اگرم بگن با تسامح میگن وصی درباره انحصار وراثت رو شما انجام بده، پلاک رو شما تعویض کن، این خونه رو از ایشون بگیر منتقل کن به ایشون، من اجازه میدم. به این نمیگن. اون وصی کیه؟ وصی مطلقه تو همه امور و شؤون. و اصلا مسائل مالی کوچیکشه، اصلا زایست ما بگیم وارث. ببین پیغمبر اکرم فرمود که علی ابن ابی طالب وارث منه. خب آقا از نظر فقهی که میدونیم امیرالمومنین وارث پیغمبر نیست، نه دوماد وارث پدر خانومه، نه پسر عمو وارث پسر عموه. یعنی چی وارث منه؟ آقا اصلا مسائل مالی که اهمیتی نداره. چون ادهی نانجیب هبه اون بخشیده پیغمبر به زهرای اطهر رو قصب کردن، صدیقه طاهره رفتن اون نهله یا هبه یا عطیه اون بخشش پیغمبر رو مطالبه کردن، وقتی اونو باز نانجیب بازی در آوردن و شهود رو شاهدان رو نپذیرفتن، فرمود خب حالا اگر اصلش رو قبول ندارید ارث به من میرسه، احتجاج کرد. اگر نه ارث پیغمبر که زمین نیست، نه ارث پیغمبر رو ارث نمیذارن. الان اگر بگن آقا وارث آقای ایشون که دارن میشه وارث آقای بهجته، منظورشون این نیست که این دختر آقای بهجته. آقای بهجت مگه چقدر مال شخصی داشته؟ به زن و بچهش میرسه. اما وقتی میگن وارث آقای بهجته، یعنی اون چیزی که آقای بهجت شده، یه خونه دو خونه و یه مغازه دو مغازه و پنج سکه دو سکه که آقای بهجت درسته میکنه که این وارث آقای بهجته. تو سلسله های مباحث علمی، مراجع، فقهی و عرفانی، این وصی آقای قاضیه. معناش معلومه دیگه. وقتی می فهمن علی وارث منه، بس سر اون چهار تا سکه نیست که. نه اینم ما مثل اون دیگر رو بگیم اصلا کلن پیغمبر ارثی به جا نمیذاره. ارث میذاره، ارثش به ورثش میرسه. اما اون چیزی که پیغمبر ارث میگذاره و وارث علی ابن ابی طالبه چیه؟ اون چیزیست که پیغمبر از همه عالم متمایز کرده، اون علم اون پیغمبره، اون هدایت اون پیغمبره، اون شخصیت معنوی اون پیغمبره. اونه که اصلا امکان نداره به هر کسی برسه، به اینکه بگی آقا منم جزء ورثه‌شم. گاهی دیدید عالم برجسته‌ای بود رحمت الله علیه، بنده به او بارها توسل کردم، بارها نتیجه گرفتم، بچهش اصلا کافر شد، کمونیست شد، رسما مرتد بود. ها اگه از اون آقا اون مجتهد مسلم خونه ای مونده باشه، به این پسرم ارث میرسه، مگر اینکه حالا دادگاه بگه به کافر ارث نمیرسه. اما وارث اون شخصیت اون کسیه که سر سفره اون نشسته، از او استفاده کرده. این که فهمید علی وارث منه، چی وارث منه؟ یعنی اون هیمنه ای که ختم المرسلین درست کرده وارث اونه. و اصلا اساساً او به آدم لایتچسبک ناجور نمیتونه برسه، نمیرسه. و علم اصلا به هر کس برسه یعنی استحقاق داشته، چون مانند ارث مال نیست که بگه منم پسرشم. بابای با پسرش دعواست، 10 سال با هم قهرن، بمیره ارث به او بچه میرسه. لازم نیست که همسنخ باشن، رفیق باشن، که اون ارث مال. این معنای وصایت خیلی روشنه. برای همین شیخ کاظم عذری، این نکته دوم از این کتاب، شیخ کاظم عذری شاعر بزرگ عرب شیعه، یه طعنی زده به اون خانومه که شبای پیش گفتیم وصیت رو انکار کرد. میگه که النبی بلا وصیین تعال الله اما یقوله سفها. بگی پیغمبر وصی نداره. میگه 1000 تومن داری وصیت کن، گنج معنویت داشته اون پیغمبر. میگه النبی بلا وصیین تعال الله اما یقوله سفها. حالا یه سفیه یه چیزی گفت، حنا بر خدا، سبحان الله، از این که یه سفیه بخواد این جسارت به پیغمبره. بگی پیغمبر وصی نداره، اهانت پیغمبره. یعنی پیغمبر اون همه میراث معنوی رو دفن کرد، این بالاترین بخله. اگر یه نفر، من اگه 5 میلیارد پول مثلا دارم، قبل مرگم همه رو دفن کنم به کسی ارث نرسه، این بخله. این حالا کجا حقیقت پیغمبر اکرم کجا؟ علم ختمی مرتبت کجا. بعدشون میفرماد که آقا معنای وسیع برای اصحاب روشنه. نکته سوم این کتاب، کتاب میرزا ابوالفضل تهرانی و نکات شده دارم عرض میکنم تو موضوع وصیت. سومین نکتهش که به نظر من خوبه اینجا گفته بکنیم اینه، میگه آقا اصحاب پیغمبر معنای وصیت رو میدونستن، میدونستنم وصایت همیشه مباشرتن بیواسطه نیست، گاهی با واسطه است. اگر منظور بیواسطه باشه سید الوصیین و خاتم الاوصیا امیر المؤمنینه. اگر با واسطه قلم داد باشه خاتم الاوصیا حضرت حجته. درست شد؟ میگه آقا اصحاب پیغمبر معنای وصایت رو میدونستن، برای همین خیلی خوب استفاده کردیم. برای همین وقتی جابر میخواست از امام باقر مطلب نقل کنه این همه حرفی تونست بزنه. الان شما بخواید یه روایت از امام باقر نقل کنی میگی حدثنی چه بزرگواری کی؟ گفت حدثنی وصی الاوصیا و وارث و علم الانبیا ابو جعفر محمد ابن علی. دقت کردیم جابر صحابی پیغمبره، پیرمردم بود، امام باقر رو دید. امام باقر سلام الله علیه سنش کم بود، باقر شاید جابر شاید بالای 100 سالش بود، حضرت باقر صلوات الله علیه خردسال بود به ظاهر. اما وقتی میخواست نقل کنه میگفت حدثنی وصی الاوصیا، چون حضرت باقر هم وصی پیغمبره ها، هم وصی امیرالمومنینه، هم وصی امام حسنه. و حدثنی وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا یا و باقر علم الانبیا، شکافنده علم الانبیا یا وارث علم الانبیا. لذا در زیارت اینم در اشاره میکنه آقای میرزا ابوالفضل رحمت الله علیه، میگه لذا در زیارت سید الشهدا میگیم السلام علیک یا وصی امیر المؤمنین. میخواد بگه وصی معنای روشنی داشته. بعد یه حرف خیلی مهم میزده که این از اون حرفایی است که بنده نمیخوام اینجا بازش کنم بعد 10 شب اینجا راجبش حرف بزنیم، حرفای خطرناکی هم توش هست. ببینید آقا ما شیعه ها تقیه داریم. تقیه یعنی یه حقیقتی رو به یک جهتی کتمان کنیم. درست شو؟ یا میخوایم خونی ریخته نشه یا میخوایم نقار و شقاقی نشه، یه حقیقتی رو کتمان میکنیم. حتی تو مداراها شما میبینی که داداشت با خانومش دعواش شده، اگر بیای به داداشت بگی نبودی خانوم دینو راجبت گفت، دعواشمون میشه. یه حقیقتی اون، ولی شما به یه جهتی نمیگیش. تقیه منوا داره، کتمان میکنی. اوغلایی هم هست، یعنی اوغلا میگن باید تقیه کنی. پس یعنی شما بگی داداش بیا زنت اینم گفت، هر کی شما رو ببینه یه فحش بهت میده. هنر نکردی که مثل بچه 2 ساله مثل توتی نفهمیدی چی و کجا بگی. تقیه‌ای که ما داریم حقیقت رو کتمان میکنیم برای غرض اوغلایی، حفظ جان یکی، به هم نخوردن زندگی یه نفر، نمیدونم دلگرم کردن یه نفر برای اینکه زمینه هدایتش فراهم بشه و انواع داره. خب بعضی از مذاهب دیگه حقیقت نه، باطن باطلشونو مخفی میکنن، یه بروز دیگری میدن. امروز در جهان هیچ کس رو تقریبا به جز چند نفر عده معدود پیدا نمی کنید که جرأت کنه بگه من دشمن اهل بیتم، بلکه تا تونستن کتاب نوشتن که حجاجم ناسبی نیست، متوکلم ناسبی نیست، مروان هم ناسبی نیست، معاویه هم ناسبی نیست. الان کتاب آوردم وقت نیست. این کتاب در عربستان چاپ شده، النسب و النواسب، 2 مجلد کتاب در دفاع از متوکل و نمیدونم اینا. یعنی امروز انقدر دشمنی با اهل بیت زایه، هیچ کی جرأت نمیکنه گردن بگیره، کتمانش میکنه. این فرقش با قبلی چیه؟ این یه باطله، دشمنی با اهل بیت باطله، حقیقت که نی، کتمان میکنه. یکی از اون چیزهایی که کتمان میکنن و ابراز حب به اهل بیت میکنن اینه که نمیتونن بپذیرن که بعضی از شؤون شأن اهل بیته، برای همین در ظاهر یه چیزی دیگری میگن. من هم اینجا خیلی حرف دارم ولی میزم گردن میرزا ابوالفضل تهرانی دو سه خط از اون میخونم. ده ها کتاب و ده ها نویسنده برجسته معاصر و غیر معاصر میتونستم اشاره کنم تو همین زمینه. میگه بدان که عرفای اهل سنت کلامی سخت عام فریب تزویر کرده اند، بعضی از صوفیه رو داره میگه، و بنابران گذاشتند که وصایت و ولایت علی در همان مرحله باطن بوده است. میگن ما که منکر وصایت علی نیستیم، ما که منکر نیستیم، علی وصی پیغمبره و ریاست ظاهری از آن او نبوده. آقای بهجت مگه رئیس جمهور بود؟ مگه رئیس بانک مرکزی بود؟ مگه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود؟ نه، مگه لازم بود؟ میگن ما که حرفی نداریم، علی ابن ابی طالب مقامات باطنی داره. حالا چند جور گفتن، مثلا ولایت علم باطن است و وراثت علم ظاهر. یکی حاکم بود و مثل رئیس جمهور و مسئول، یکی هم ولی خدا بود و خلاصه ما طریقمون رو در تصوف به اون میرسونیم. لذا پیغمبر میخواسته تو این موارد که او وصی منه، انا مدینة العلم و علیون بابوها، من کنتو مولا و فعلیون مولا، بگه آقا تو خانقا نشستی هو هو کنید. اونی که اصلا کلن نبودن و نداشتن، از این چیزا بخوایم بگیم اونا حاکم بودن. بعد اصلا شأن علی اجل از این که بخواد به این امور ظاهری برسه. علی آقا اهل عبادت بود، این سیاست پدر سوخت کار علی نبود، صریح میگن اینو. بله اگر سیاست پدر سوختگی باشه کار علی نیست، ولی آقا قبل از این پیغمبر مگه حاکم نبود؟ ما چه کنیم که اون خلفا یه جوری سیاست ورزی کردن که سیاست شده پدر سوخته بازی، شده لجن، شده کثافت، که شأن معلومه که شأن امیرالمومنین، شأن امیرالمومنین که شأن شما نیست. لذا نگاه کنید، اینی که بعضی وقتا وهابیت میگن آقا محمد ابن عبدالوهاب اسم بچه‌هاش فاطمه و حسن و حسین بوده، بابا این ناسبی بوده، این کتمان حقایق، کتمان باطل خودشو میکرده. نمونه شاه ولی الله دهلوی که امروز این برادران ما در طالبان قطب الاقطاب و رئیس رؤسا و شاه ولی الله دیگه شیخ طریقتشونه، شاه ولی الله دهلوی در رساله تفهیمات میگه علی ابن ابی طالب معصومه، اما در ازالت الخفا میگه خدا راضی به حکومت علی نبود، برای همین بعد از سه نفرم که به خلافت رسید ناموفق بود. دیدید این خیلی پیچیده تر از اینه که بگه من دوستش ندارم، ازش خوشم نمیاد. این یه قدری درجه سوختگی والد مکرم بالاتر از حالت عادیه. چون اگر بگه من متوکلم از او خوشم نمیاد، ما تکلیف اونو میدونیم، اما میگه معصوم بود، چه کنم که خدا راضی نبود. با این مغالطه خدا راضی به شکست حسین شد در کربلا، راضی به شکست عبیدالله نشد در کربلا، چه کنم.
خیلی هم دوستش دارم، ولی خدا راضی نبوده. مگه نه اصلا معصوم. بعد وقتی پاش بیفته بگی کی اشجع امته، میگه علی که نیست.
یکشو اشاره میکنه،
میگه چرا؟ میگه چون شجاعت امر قلبیه، ما که به قلب علی راه نداریم. میگه آقا جان این همه تو جنگ ها ندیدی؟ میگه اینا قدرت ظاهری و پایمردی و پافشاری او بر موندن در میدان جنگ رو دیدیم، ولی ما به قلب او که راه نداریم. خب میگیم به قلب او راه نداری، اونی که اینقدر بروز قدرت داشته، به قلب اوی که فرار کرده چی؟ اونی که فرار کرده الان چجوری میگی شجاعه؟ تو به قلب اونم راه نداری، اتفاقا همون میدان رو فرار کرده. سر جاش ببینی یه فضیلت ساده هم قبول نمی کنه، اما رو کتابش بنویسن ظاهر کربلا و نجف. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی میخواد بگه حواستون رو جمع کنید، اینا گول نمالن سر شما رو. یه نمونه دیگه باز بگم، این شیوه عمومه این برادرانه. یکی از جهاتی که ما نسبت به عموم برادران غیر شیعه خیلی نگاهمون مثبته اینه که این بنده های خدا هیچ نمیدونن که این علما چه بلایی سرشون آوردن. رضا ما با اونا اصلا اختلاف خاصی و مردم نداریم. فضل ابن روزبهان نگاه کنین، یه ردیه نوشته به خیال خام خودش به علامه حلی. علامه حلی کتاب داره اسم نهج الحق، مسیر حقیقت. این یه کتاب باطلی نوشته، اسمش گذاشته ابطال باطل. این عبارت چه ببینیم؟ میگه الوسی،
وسی
گفته میشه من اوصا له بالعلم، من اوصی له بالعلم والهدایه و حفظ قوانین شریعه و تبلیغ العلم. ایناست دیگه. فان اريد هذا من الوسي، اگه منظورت اینا باشه که یعنی علم پیغمبر به کی رسید، هدایت به کجا رسید، حفظ قوانین شریعت به کجا رسید، تبلیغ علم به کجا رسید، معرفت به کجا رسید، اگر اینا منظوره فمسلمون انه، یعنی علی علیه السلام، کان وسیا لرسول الله، که شکی نی. این شیخه این شبا زور زیادی زد، مثلا واضح بود آقا. پس چی چیش غیر مسلمان؟ لا خلاف فی هذا، اصلا که محل اختلاف نی. این پولیتیکه، اصلا اختلاف نی. خب الحمدلله. چی اختلافه؟ میگه ان اورید الوصی بالخلافه، ای میخوای اون حکومت از دست اونا بگیری؟ یعنی شما بگو همه علم پیغمبر رسید به علی. خب اون یکی که اصلا بنده خدا روخونی هم للت نبود دیگه. کسی که مثلا فرض بفرمایید کسی که هنوز سیکلشو نگرفته صالح به انتفاع موضوع که دکتری داره یا نداره. اصلا اسنویسی هم نمی کنه تو کنکور دکتری. راحته. میگه این منظور علم علمه که اون که وضعش معلوم اصلا مسلمه. اگه منظور حکومت بعد از پیغمبره، ما با دلایل عقلی و نقلی ثابت کردیم که علی خلیفه نیست. حالا ادعا کرده دیگه. بعد یه جواب داده. بالای درخت رفته وسط اقیانوس داره روپایی میزنه. ولو کان نصا جلیا، میگه اگر نص آشکار دلیل روشنی برای علی ابن ابی طالب بود، لم یخالف الصحابه، صحابه باش مخالفت نمی کردن. چون صحابه باش مخالفت کردن پس دلیلی من از همین استفاده می کنم، میگم صحابه شراب می خوردن حتی بعضی از حضرات، پس معلومه دلیلی بر حرمت شرابم. این چه دلیلیه، این چه دلیلیه؟ چون ادهی به این عمل نکردن پس این مسلمی که وجود داره رو ما معناشو قید میزنیم، میگیم نه این تیکش قبول نیست. چرا؟ چون رفتن در خونه یکی دیگه. آقا اینا مگه کم بوده موارد این که با پیغمبر مخالفت کردن؟ مگه کم بوده؟
قرآن نفرموده که پیغمبر میگیرن میکشنت و الله یعصم و کمن الناس. اونا کیان؟ نمیدونستن. میگه آقا حرمت قتل پیغمبر مسلم نی، چون عده‌ای از صحابه در عقبه تبوک میخواستن پیغمبر رو بکشن. این استدلال شد. صحابی که به نوامیس مردم رحم نکرده، صحابی که از این زهرماری ها کوفتکاری ها میخورده، صحابی شراب فروش حضرت سمارت ابن جندب. پس آقا معلومه خرید و فروش هم اشکالی نداره، چون جناب سمارت ابن جندب با خمرن شراب میفروخت، جنسش هم خوب بود. اینجور گفتن. این چه دلیلیه که چون بعض اصحاب قبل عمل نکردن پس نبوده؟ مگه اصحاب معصوم بودن؟ حالا یه خاطره قبلا یه جایی بلش کنین، طول میکشه، ساعت نگاه کردم دیدم انواع گناهان رو مرتکب شدن، گناهان ترکیبی. اینا مگه معصوم بودن که بگی چون اینا انجام ندادن؟ با همین معیار، اینو بگم و برم، با همین معیار سوراخ، این آقا که خواسته متوکل رو دفاع کنه که ناسبی نیست، یه صلوات بفرستید بگم روزه میخوام. متوکل اینقدر پدر عمرو در آورده بود، امیرالمومنین رو مسخره میکرد، هر کسی مد امیرالمومنین میگفت کتک میزد میکشت. با اینکه از نظر وضع مالی وضع مردم یه قدری خوب شده بود و باید اینا هواشو میداشتن، ولی اینقدر بغض به امیرالمومنین داشت که نهضت دیوار نویسی در زمان متوکل اتفاق افتاده. اینجا نوشته که کتب الناس و شتم المتوکل علی الحیطان، رو دیوارا فوش میدادن، به مادر متوکل سلام میرسوندن، به برادراش سلام میرسوندن، جسارت میکردن، شتم متوکل رو در دیوار مینوشتن. حالا با زغال، با اسپری نبود اون موقع. اون کسی که دلیل خواسته بگه چرا رو دیوار فوش میدادن به متوکل، میگه چرا فوش میدادن؟ ذهبی و اینا میگن، میگن شدت و بغض هیل علیه، از بس بغض علی داشت مردم لجشون میگرفت، جرات هم نمیکردن، تیک پارهشون میگن رو دیوار فوش میدادن بهش، سلام میرسوندن به کس و کارش. حالا این آقای نویسنده عربستانی خواسته دفاع کنه از متوکل به همون روش، گفته نبود، اگه بود که صحابه خلاف این عمل نمی کردن. شما وقتی بخواید دلیل چرند استفاده کنی توسعه هم میشه داد. میگه متوکل ناسبی نبود، با اینکه لیست بخوام بگم من، بزرگان یکی یکی، سیوطی، ابن کثیر، القشندی، ابن شاکر کتبی، ذهبی، ابن خلکان، ابن، همه گفتن انحرافش معروف بود، نمیدونم مشهور به نسب و ناسبیگری بود. میگه نه، ناسبی نبود. چرا؟ چون خیلی بعیده که امام اهل سنت حضرت احمد حنبل از او خیلی تجلیل کرد. دقت کردین؟ آقا تو فقط با این کار اون چیزی که همه میدونستن و واضح اعتراف کردی که احمد حنبل دستش با متوکل تو یه کاسه بوده، تو یه جیب بوده. میگه انهو یبعد علی خلیفت نشتهر به تعظیم سنت و محبت اهل الحدیث و علی رأسهم الامام احمد، کسی که رفیق امام احمد حنبل بوده بعیده. ان یرضا به ان یسخر به احد الخلفاء الراشدین، که یکی از خلفا رو درست مسخره کنن هیچ چی نگه. خیلی روشنه دیگه که دلیل نداره با استبعاد. مثل این که بگن کاشانی، حالا انصافا شأن من از احمد انبل عجله، ولی ولی بگن چون شیخ شبا اینجا میاد فضیلت امیرالمومنین میگه، مثلا فرض کنید که بزن بچه زور نگفته تا حالا بعیده. بله تو حالت عادی استبعادی میکنی، وقتی دلیل پشت دلیل میاد بعید نیست دیگه، اینقدر بودن که پرونده دارن که چی هن فعاز هنابر خدا، خدا ما رو در دنیا آخرت حفظ کن. خب. الحمدلله که ما تو این وانفسای این دنیا ما گرفتار اهل بیتیم، الحمدلله به جای احمد حنبل و فلان کسک و فلان کسک ما در خونه شما هستیم. ابن ارندست که دو شب سر سفره شعرش بودیم، امشبم شما رو ببرم سر سفره شعر او، علامه امینی گفته امام زمان به مجلسش نظر میکنه که این از ابن ارندست این قصیده رو کسی بخونه، بازم من دو بیتشو میخونم. خیلی زیبا گفته، جمعه هم بود دیگه، راجع امام زمان گفته، میگه امام زمان، ببینید ما الحمدلله که ما گرفتار کیاییم خدا رو شکر، اصلا هیچ لازم نداره ما هی بخوایم رفع و رجوع کنیم ماسمالی کنیم. در مورد امام زمان میگه، میگه محیطن علا علم نبوت صدرهو، بر علم نبوت قلب مبارکش احاطه داره، علم نبوت تو سینشه. آقا یکی که علم داره همیشه میگن خوش به حال عالمه دیگه، میگن فلانی علم داره، کیو مدح میکنن؟ اونی که علم داره. خیلی قشنگ گفته، آدم یه عمر بدوه یه جمله اینطوری بگه. میگه محیطن علی علم نبوت صدره، سینهش مالامال از علم نبوته. حالا خوش به حال کی؟ فتوبا لعلم، خوش به حال اون علمی که ذمه ذالک الصدر، که توی اون دل قرار گرفته. نمیگه خوش به حال اون کسی که این علمو داره، میگه من قبطه میخورم به اون علمی که راه به قلب مهدی فاطمه پیدا کرد. این رب نداره به بیت بعدی، ولی برای اینکه شاهکارش ببینید 500-600 سال پیش گفته، گفته و ابکی کم و مادم تو حین، من تا زندم برات گریه میکنم، فان اموت اگه مردم ستبکی کمو بعد المراثی و شعرو، تو جلسات شیعیان شعر منو میخونن باش گریه میکنن. ما باید یه کاری برای باقی صالحاتمون بکنیم. حالا یه دونم برای ما گفته، میگه جعلتو کمو یوم المعاد ذخیرتی، من نگاه میکنم حساب کتاب میکنم، هیچی ندارم، هیچی ندارم جز این که شما رو دارم. جعلتکم یوم المعاد ذخیرتی، همه اون ذخیرمو که بر روز مبادای قیامت نگه داشتم تویی. فتوبا لمن امسا و انتم له زخرو، خوش به حال من که تو رو دارم. وقت گذشت، امشب به امام باقر سلام الله علیه متوسلن من مختصر کنم. امام صادق علیه السلام یه وقتی یه گله‌ای کرده، من خلاصش میکنم. فرمود من و پدرم و حکومت بنی امیه صدا زد بیایید شام. رفتیم شام، رفتیم اونجا، گفتن که ابو جعفر محمد ابن علی باقر علوم الانبیا اومده، ما رو دو روز سه روز یه روز اختلاف در نقل ها، تو اون نقل میگه سه روز ما رو پشت در ورودی کاخ بنی امیه نگه داشتن، ما رو راه ندادن. امام صادق سلام الله علیه زبان حالش اینه که این بیادبی که ما کردن ما رو پشت در خانه حاکم و نیامه نگه داشتن خیلی به ما بیادبی کردن. من عرض میکنم آقا جان، تو اون سفری که شما تشریف بردید شام، دوتا مرد رفتن پشت در رفتن، اما عمه شما رو وقتی خواستن وارد کنن، فقط پشت در قصر بنی امیه نگر نداشتن، بلکه سه روز اینا رو قبل پشت در دروازه شام نگه داشتن. این معطلی فقط بیتوجهی نبود، بیتوجهی خودش بیادبیه. این معطلی برای این بود که میخواستن خیابونا رو آذین کنن. این بیتوجهی برای این بود که میخواستن رزلهای چشم ناپاک رو خبر کنن. یه بیتی همین ابن ارندس داره، میگه هر برده ای رو آوردن سر راه، انقدری که هم از حضرت ام کلثوم نقل، هم در خطبه زینب کبرا. زینب کبرا تو مجلس یزید بنابر گله نداشت، ولی فرمود ما رو از مسیری آوردی که هر غریب و بعیدی هر کس و ناکسی، دخترای پیغمبر رو با انگوش به هم نشون دادن.